الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا فما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعدة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قسمت مهم به مطالب اون آیات گذشت. این دو تا نکته رو عرض کنیم تا جریان دعوت به حکمت و موعظه مبسوطاً مطرح بشه. جریان حضرت نوح سلام الله علیه که شیخ الانبیاست، آثار مدونی از اون حضرت به یاد نمونده است، گرچه در کشتی خود حضرت و ذریه او میرو پیروان او باقی موندن که قرآن کریم در این صحنه یاد میکند و جعلنا ذریته هم الباقین، ذریه نوح باقی موندن و همونها ادامه دهنده نسل نبوت بودن، لکن اثر مدون و مکتوبی از اونها در دسترس نیست. برای اینکه جریان حضرت نوح به عنوان شیخ الانبیا محفوظ بماند، در سوره مبارکه صافات آیه 83 فرمود وجود مبارک ابراهیم خلیل هم پیرو همون مکتب است. آیه 83 سوره صافات این است که و ان می شیعته لابراهیم، از پیروان همون مکتب حضرت ابراهیم خلیل است. منتها از این که قرآن کریم آثار ابراهیم سلام الله علیه را بیش از جریان نوح مطرح میکند، برای این که انبیای ابراهیمی حافظ آثار اون هستند، صحف ابراهیم در اختیار انبیای ابراهیمی بود و وجود مبارک موسی و عیسی که از انبیای اولوالعزم در ردیف همین انبیای ابراهیمی هم، لذا فرمود ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراهیم، وگرنه خود ابراهیم سلام الله علیه هم تابع ملت نوح بود و ملت نوح و سایر انبیای قبل و بعد همون دین الهی است که در حقیقت بازگشت این تبعیت و بازگشت از ذات اقدس اله است. و اون بیان انبیای اولوالعزم است دیگر. در قرآن کریم وقتی جریان کتاب را مطرح میکند، اسم اسامی مبارک همین پنج پیامبر میبرد، وجود مبارک پیغمبر اسلام را اول ذکر میکند، بعد جریان نوح است و جریان ابراهیم است و جریان موسی و عیسی علیهم السلام که اینها دارای کتابند و جزء انبیای اولوالعزم. و اونجا هم بله برای انبیا باقی مونده است، برای توده مردم باقی نمونده تا ذات اقدس لا توده مردم را به اونها ارجاع بدهد، ولی برای جریان انبیا ابراهیمی آثار فراوانی است که قرآن کریم مردم را با آثار انبیا ابراهیمی ارجاع میدهد. سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین عاقبت المنذرین و مانند آن. اما در جریان نوح و انبیای قبل از وجود مبارک ابراهیم خلیل اثر مدونی، اثر روشنی نمونده است تا خدای سبحان مردم را ارجاع بدهد، همون فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت کذا عاقبت کذا. خب اما انما جعل السبت علی الذین اختلفوا، در بیان روز عید که روز رسمی یهودی ها باشد اختلاف شده است که شنبه باشد غیر شنبه باشد، بعضی پذیرفتن شنبه بعضی غیر شنبه، و به معنای ایدم فراغت از کار دنیا و اشتغال به عبادت خدا و حرمت صید و امثال صید رو هم به همراه داشت. این اندما جعل السبت، یعنی ما روز شنبه را بر کسانی که اختلاف کردن، بعضی گفتن آری بعضی گفتن نه، به عنوان عید رسمی قرار دادیم. همونها که گفتن شنبه عید رسمی ما باشد، ما شنبه را تعطیل اعلام میکنیم، دست به کاری نمیزنیم، همین ها مکر و کید کردن برای صید ماهی. اونگاه در سوره اعراف و غیر اعراف فبود ما اصحاب سبت را لعنت کرده ایم رو مکر و حیله‌ای که اینها داشتن. بنابراین این انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیه درباره اصل قرار دادن روز شنبه به عنوان عید رسمی است. آیاتی که در سوره اعراف و مانند آن آمده است که اصحاب سبت را ما لعنت کردیم، برای اینکه اینا قبول کردن که روز شنبه روز تعطیل و عید رسمی اونهاست و کسب نارواست، معذارک در همون روزی که کسب حرام بود مکر و حیله کردند و کسب کردند. این دو طایفه از آیات راجع به روز شنبه. اما محور اصلی این آیات محل بحث، دعوت الی سبیل ربک، ذات اقدس اله این دعوت را هم حیات بخش می داند هم نجات آفری آور. گاهی تعبیر می کند که این دعوت انبیا نجات دهنده است، گاهی تعبیر می کند که این دعوت حیات بخش است. جریان نجات بخشی در سوره مبارکه غافر و مانند آن آمده است که این دعوت شما را نجات می دهد. این سوره مبارکه غافر آیه 41 به بعد فرمود در جریان هست موسی کلیم و یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، من شما را به الله به ایمان به خدا و مبدا و ما دعوت بکنم، این نجات بخش است. شما ما را به شرک و وثنیت فرا میخوانی، این هلاکت آور است. یا قوم مالی ادعوکم الی النجات و تدعوننی الی النار، این تدعوننی الی النار مجاز نیست که ما بگوییم تدعوننی الی المعصیت الموجبت لدخول النار. این که وجعلناهم ائمتا یدعون الی النار، این چنین نیست که رهبران کفر مردم را به چیزی دعوت کنند که آتش نیست ولی سبب ورود به آتش است، که این تعبیرات بشه مجاز. و جعلناهم ائمتا یدعون الی النار، ائمه کفر مردم را به آتش دعوت میکنند، این ظاهرش حقیقت است، حمل بر مجاز نیست، حسب مضاف نیست و مانند آن. برای اینکه مردم را به شرک دعوت میکنند، شرک ظاهره شرک و باطنه نار، مردم را به فسق دعوت میکنند، فسق ظاهره فسق و باطنه نار، وارد یه صحنه میشوند که همین را میبینند، یعنی همین شرک و همین کفر در حقیقت به همون صورت در میآید. اگر در سوره جن فرمود ظالمین هیزم جهنمن و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اونا که قاسطند اهل قسطند یعنی اهل جور، در برابر اهل قسط که معنی عدل است، فرمود و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، این شخص یه هیزم خودسوز است. حالا ممکن است که عذابهای دیگری، ما که از اسرار جهنم و بهشت با خبر نیستیم، هزارها انهای ممکن دیگری ممکنه باشد، ولی این ظاهرش این از خود این شخص میشه هیزم. یه دم آتش زنه یا آتش گیره جهنمن که از اونها به وقود یاد میکنن، ما یوقدو به النار، فرمود ائمه کفر وقود آتشن، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. در باره وقود هم نمونه ذکر کرد، فرمود کدعب آل فرعون. خب اینا آتش گیرن، شما اون روستاها اینطور بود، الان هم در روستاها همینطور، از قبلا هم که نفت و با گاز و اینها نبود اینطور بود. بعضی از هیزم های با دوام را کنار اجاق نگه می داشتن که اینا آتش داشتن، بعدها که بخواستن تباخی کنن هیزم که می آوردن اون هیزم ها را با آتش این وقود مشتعل می کردن که اون آتش دارد و هیزم های دیگر رو مشتعل می کند. اون ائمه کفر آتش دارن و دیگران را مشتعل می کنن. خب پس وقود اون نار هم انسان است. بعد فعضا هم یسیرون، انسان های دیگر را میارن اون تو و اینا هم میشه معذب. حالا راه های دیگری ممکنه باشد، کسی راه دسترسی به تفصیل اون عالم ندارد، ولی ظاهرش حق. اگه ظاهرش حق است به جعلنا هم یدعون الی النار، این طور نیست که معصیت یه چیزی باشد و گناه چیز دیگر مثل دنیا باشه که اگه کسی خلاف قانون کرده او را به زندان میبرن. این یک جزای قراردادی است. اما اگر موفق این باشه، تکوین باشه، خود همین عمل به این صورت در میاد، چون که خود عامل به اون صورت در میاد. خب حالا ما چه دلیل داریم که این آیه را توجیه کنیم، حمله بر مجاز کنیم؟ این که فرمود قاسطون و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، اینا هیزومن، یعنی شبیه هیزومن، یا مثلا مضاف رو محذوف بدونیم، این طور نیست. پس به جعلناهم ائمه یدعون الی النار از همین قبیل خواهد بود، یعنی این کار ظاهرش لذیذ است، باطنش آتش است. وجود مبارک موسی کریم و همچنین انبیای دیگه می‌فرمایند به اینکه وتدعوننی الی النار، تدعوننی لأکفر بالله و اشرک به ما لیس لی به علم و انا ادعوکم الی العزیز الغفار، من شما را به عزیز غفار دعوت می‌کنم، همین نجات است، و شما ما را به آتش دعوت، شرک و کفر دعوت می‌کنید که آتش است. لا جرمه انما تدعوننی الانا الیه لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره و ان مردنا الالله و ان المصطفین هم اصحاب النار. اونجوری که شما دعوت میکنید پایه‌ای ندارد، برای اینکه شرک سراب است، باطل است. چون باطل است نه پیام دنیایی دارد نه پیام اخروی دارد. پس لیس له دعوتون فی الدنیا ولا فی الاخره. اما ذات اقدس اله مبدع فاعلیست، مبدع قائیست، سامان بخش، مبدع نظام داخلیست، انسان را به همه این حقایق دعوت میکند. خب این ها نموداری از دعوت انبیا الی نجات است. پس ادعو الی سبیل ربک یعنی الی نجات در حقیقت، این مال نجات بخشی. اما حیات بخشی همون آیه معروف سوره مبارکه انفال است که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. در سوره مبارکه انفال آیه 24 این است، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این با اینکه به خدا و پیامبر اسناد داده شد، اما فعل را مفرد آورد، فرمود استجیبوا لله و للرسول. اذا دعاکم نفرمود که تثنیه باشد، فرمود اذا دعاکم. سرش این است که وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر اساس ما ینتق عن الهوا ان هو الا وحی یوحا، پیام خدا را میرساند، از خود که دعوت نمی کند. لذا با این که فرمود استجیبوا لله و للرسول، فعل را مفرد آورد. خب اذا دعاکم لما یحییکم، شما را زنده می کند، یعنی این حیات گیاهی که دیدارن در نوجوانی و یه حیات حیوانی که افراد میان سال دارن با دعوت انبیا به یه حیات برتری میرسن که حیات انسانی است، که انسان حیوان ناطق نیست کما هو المعروف، بلکه الانسان حی متعله، اون زنده الهی منش او انسان است و اگر نبود الهی کل انعام بل هم ازل خواهد بود. بنابراین دعوت الی النجات است از یک سو، دعوت الی الحیات است از سوی دیگر، دعوت مشرکان و کافران الی النار است از یک سو، الی الموت و الهلاک است از سوی دیگر. اگر چون چه از کفار ذات اقدس اله به مرده یاد می کند همین است. بارها ملاحظه فرمودید در سوره مبارکه یاسین مؤمن را زنده می داند و کافر را مرده، فمول لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. انسان یا زنده است یا کافر. این احتباک که صنعت خاص است اینه که انسان چهار چیز دارد، دو به دو مقابل همان، برای اینکه ایجاز داشته باشد و با صنعت ادبی همراه باشد این چهار چیز را کنار هم ذکر نمی کند، بلکه یکی از این دو امر را ذکر می کند و یکی از دو امر دیگر را، تا اون دو امر محذوف معلوم بشود. انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر. اما این چنین مبسوطاً در سوره یاسین نیامده که انسان یا زنده است یا مرده، انسان زنده یا مؤمن است یا کافر، بلکه فرمود انسان یا زنده است یا کافر، یعنی کافر مرده است. لینذر من کان حیاً و یحق القول علی الکافرین. کافر را در مقابل زنده، زنده را در مقابل کافر قرار داد. این محصول همون آیه 24 سوره مبارکه انفال خواهد بود که فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم. این شما را زنده می کند به حیات اله انسانی که انسان می شوید، وگرنه حیات گیاهی امثال خصاله خواهد داشت. اینا سبیل الله است. پس سبیل الله که ادعو الی سبیل ربک هم نجات بخش است هم حیات بخش. مطلب دیگر این است که گرچه امر نه مفید مره است نه مفید تکرار، لکن انبیا که مأمور به دعوتن این امر رو قرینه های نقلی و عقلی مفید دوام است. ادعو الی سبیل ربک، یعنی دائما سنت و سیرت دعوت به سبیل حق باشد، نه اینکه یک بار بگویید، بارها باید بگویید. همونطوری که وسوسه شیطان مرتب هست، دعوت شما هم باید مرتب باشد. همونطوری که بیگانگان مرتب دارن گمراه میکنن، شما هم مرتب باید اینها رو به راه بیاورید. لذا وجود مبارکه نوح عرض کرد یا رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. خب 950 سال دعوت کردن، گرچه نسبت به شخص واحد نبود، ولی عرض کرد خدایا من شبان روز اینها را دعوت کردم. در سوره مبارکه نوح آیه 5 این است که قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا. پس این ادعو الی سبیل ربک به کمک قرینه عقلی و نقلی، یعنی عدم دعوه، نه اینکه فقط یک بار دعوت بکنی. درست است که امر مفید تکرار نیست، اما با قرینه داخل عقلی و نقلی از او تکرار فهمیده می شود. ادعو الی سبیل ربک، هم دعوت به حکمت و موعظه باشد، هم مدعوون الیه و روش دعوت. دعوت دل حکمت مل موعظه باشد، یعنی خوب حرف بزنی، حرف خوب بزنی، برهان اقام بکنی، لگن باشی. نظیر اون چه که در سوره مبارکه تاها از روش موسی و هارون سلام الله علیهما یاد کرده است. در سوره مبارکه طه آیه 43 به بعد فبود اذهبا الی فرعون انه طغى فقولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. این دعوت به حکمت، خود دعوت حکیمانه باشد، دعوت واعظانه باشد، گذشته از اینکه محتوا باید متقن و محکم باشد، دعوت هم باید جاذبه داشته باشد. قولا له قولا لینا. حالا اگر یه وقتی اثر نکرد و حجت الهی بالغ شد، از اون به بعد لیهله که من حرکن بینه است و یحیی من حیان بینه است، از اون بعد اخذناهم فنبذناهم فی الیم است، از اون بعد ذات اقدس اله قاهرانه با اینها رفتار میکند، ولی تا لیهله که من حرکن بینه بشه طول میکشه. فمود قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. تا اونجا که میتوانید فطرت اینها را احیا کنید و از راه روشن و نرم اینها را به حق دعوت کنید. قولا له قولا لینا لعله یتذکر و یخشا. اونگاه در موقع برهان اقامه کردن وجود مبارک موسی کلیم به فرعون، وقتی که فرعون گفته بود ما ربکما، هم قال ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا. این تقریبا کوتاه‌ترین جمله‌ای است که در قرآن کریم به سه نظام از نظام‌های متقن جهان‌بینی اشاره کرده است: نظام فاعلی، نظام غایی، نظام داخلی. شما کمتر آیه می‌بینید که به این استحکام سخن گفته باشد. فرمود به این که بالاخره این جهانی که ما درش هستیم خود ساخته که نیست، خود جوش هم که نیست، دیگری هم که او را نیافرید، یه مبدأ فاعلی دارد. مبدأ فاعلی نظام آفرینش خداست. قال ربنا الذي اعطى كل اعطى، او میشه موتی. دوم نظام داخلی است، اونچنان جهان را منظم خلق کرد که اجزای هر موجودی با هم هماهنگن، یک با گذشته خود آشنان، دو با آینده خود مرتبطن، سه این میشه نظام هماهنگ. یه وقت است که طرزی انسان را مثلا خلق میکند که دستگاه اندیشش با انگیزش هماهنگ نیست، دستگاه هاضمه‌اش با دستگاه ذائقه‌اش هماهنگ نیست. این طور نیست. ما در بین هزارها ذرات و سلول‌هایی که در بدن انسان یا غیر انسان است، هر چه خردمندان ارزیابی کردند، دیدن که هیچ ناهماهنگی بین اینها نیست. یعنی طرزی ذائقه را آفرید، طرزی دهان را آفرید که با روده و معده هماهنگ است، طرز اونها را آفرید که با دستگاه گوارش بعدی هماهنگ است، طرز اونها را آفرید که با دفع هماهنگ است، طرز اونها را آفرید که با جذب هماهنگ است. این میشه ساختار داخلی. درخت این طوره، هر گیاه دیگه هم طوره، گل این طوره، زمین این طوره، زمان این طوره. ساختار داخلی هر چیزی هماهنگ است. اعطا کل شیء خلقه، این دو. خب جهان که باطل و عاطل نیست که هر چیزی بعضی مدتی بپوسد که بالاخره به مقصد بد برسد دیگر. مقصد را مشخص کرد، یک. راه بین این متحرک و مقصد را مشخص کرد، دو. ابزار رفتن و رسیدن این شیء به اون مقصد را تبیین کرد، سه. راهنما فرستاد، چهار. این بخش سوم است. ثم هدا، چیزی را بی هدف خلق نکرد، هر هدفی را با راه مشخص کرد، هر راه را با ابزار تأیید کرد، هر راه و ابزار را با راهنما و رهبر هدایت کرد. این میشه ثم هدا. وجود مبارک موسی کلیم سلام الله علیه در برابر سؤال فرعون که من ربکما یا موسی، همون رب من این است که این مثلث را خوب اداره کرده، کل جهان را او آفرید، کل را زیبا آفرید، کل را هدفمند آفرید. این کار خداست. این آیه کوچک مشتمل بر این سه اصل قطعی جهان بینی است. قال ربنا الذي اعطى كل شيء، یک، خلقه دو، ثم هدا، یعنی هداه الى هدف اسلامی سه. این میشه حکمت. برهان موعظه‌ام در کنار او چیز کرده. اولین موعظه‌ای که وجود مبارک موسای کلیم به فرعون فرمود تبود به این که ما امین مردمیم، ما نیومدیم در باره معادن با شما سخن بگوییم. مردم امانت خدا، این امانت خدا را باید به امین الله سپرد. ما امین خداییم، مردم را باید به ما سپرد. ان ادو الیه عباد الله. حالا سخن از نمیدونم معدنهای مصر و منابع مصر و اینا نیست. مردم وقتی آزاد شدن کار خودشون رو انجام میدن. ان ادو الیه عباد الله، تعدیه کن، تو الان خائنی، امانت الهی را باید به امینش بسپری، ما امین خداییم. اینها را با موعظه بیان کرد، اون را با حکمت بیان کرد. وقتی موعظه و حکمت در بعضی ها اثر کرد که توبا لهم و حسن و معاب، در بعضی یحیا منهیان بیانه شد، در بعضی هم اثر نکرد که اخذناهم و نبذناهم فی الیم. پس این میشه ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه. موعظه هم البته و از با زیبا باشد، زیبایش هم به همین است. اما متقن ببینید در مسائل برهانی سخن از ای که من دوست دارم یا دوست ندارم، ای کاش اینجور بود، ای کاش اونجور نبود، اینطور نیست. تو مسائل ریاضی که پله اول علوم برهانی است، چون مادون ریاضیات برهان بسیار کم است، تو علوم تجربی غالبا با طمأنینه و به اصطلاح علمی کار پیش میره. علم یعنی 100% تو علوم تجربی مثل طب و داروسازی و زمین شناسی و گیاه شناسی و جانور شناسی و معدن شناسی اینا بسیار کمه. سقف قطع از ریاضیات شروع میشه. اینا چون دسترسی به فلسفه و کلام نداشتن، از ریاضیات به عنوان ملکه علوم یاد میکردن، در حالی که این یا زیرزمین است یا همکف. از ریاضیات به بالاتر معنای قطع و یقین روشن می شود. تازه ریاضیات در کیفیت قطع گیری وامدار علوم برتر هست، یعنی فلسفه و کلام. در ریاضیات و بالاتر من دوست دارم، من علاقمندم، من این دوست ندارم، من اون دوست ندارم، اینا اصلا مطرح نیست. هیچ کس نمی تواند بگوید من دوست ندارم که ست زاویه قائم مساوی با دوتا مثلث باشد. من دوست دارم و من دوست ندارم و اینا اصلا مطرح نیست. اما تو موعظه من این رو می پسندم، ای کاش اینجور می گفت، ای کاش اونجور نمی گفت، ای کاش این رو اول می گفت، ای کاش اون، اینا مطرح است. لذا موعظه به حسنه قید شده است، ولی حکمت که برهان است دیگه جا برای این حرفا نیست. فرمود به این که ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه سوال شده است که آیا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم به این آیه عمل کردن یا نه؟ فرمود یقینا عمل کردن. وقتی خدای سبحان به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دستور بدهد که با حکمت و موعظه و حسنه و جدال احسن مردم را دعوت کند، یقینا دعوت می‌کرده است. این بیان را امام صادق سلام الله علیه و مرحوم طبرسی تو احتجاج نقل کرده، بخشی از اون رو مرحوم فیض در تفسیر صافی نقل کرده، تو بحث‌های روایی هم خواهد آمد. در احتجاج طبرسی این حرف هست که تو تفسیر صافی هم آمده، وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه شواهد رو ذکر می‌کند که کدوم آیه مثلا حکمت است، کدوم آیه موعظه است، کدوم آیه جدال احسن است. جدال احسن و غیر احسن را هم جز ذکر میکنن. یه وقت از انسان از مقدمات معقول و مقبول برای احیا احقاق حق و ابطال باطل کمک میگیرد، این میشه جدال احسن. یه وقتی میخواد باطلی را زنده کند، حقی را اماته کند، میشه جدال غیر احسن و مرای باطل. در قرآن کریم از جدال احسن طبق بیان نورانی امام صادق کاملا استفاده شده است. فرمود این بخش پایانی سوره مبارکه یاسین از سلخ جدال احسن است. آیه این است که آیه 78 سوره مبارکه 77 و 78 سوره مبارکه یاسین: اولم یرا الانسان انا خلقناه من نطفه و اذاه و خصیم مبین و ضرب لنا مثلا و نسی خلق و قال من یحیی العلامه و ایرمیم. حالا از قبرستان آمده و استخوان یک مرده رو در دست گرفته که استخوان در حال پودر شدن است، این را آورده حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم، عرض کرد که این رمیم، این مرموم، این پودر شده، این نرم شده رو کی احیا میکنه؟ ذات اقدس اعلی به پیامبرش صلی الله علیه و سلم فرمود تو از راه جدال احسن او رو پاسخ بده. جدال احسن این است که مطلب حق است، یک از مقدمات معقول و مقبولی که مورد پسند طرف هست کمک میگیرند. دو فرمود قل یحییها الذی انشأها اول مره. خب شما که قبول دارید لئن سألت من خلق السماوات والارض لیقولون الله. خدایی که این موجود را آفرید به هیچ نبود هل اثار الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا. یه وقتی هیچ نبود خلقتو که ولم تکو شیئا، این یک. یه وقتی چیزی بود ولی قابل ذکر نبود هل اثار الانسان حین مده لم یکن شیئا مذکورا. این دو یعنی دو، این دو طایفه ناظر به دو مقطع از گذشته انسانیت است. فرمود یه وقتی که کانه تامه نبود، لیسه تامه بود. یه وقت لیسه ناقصه است، یعنی بود و قابل ذکر نبود. حالا علم یکون نطفت من مری یمنا. فرمود ما این رو به این صورت در آوردیم. شما هم که قبول داری. خب احیای مجدد او که آسان تر از خلق ابتدایی اوست. قل یحییها الذی انشأها اول مره و خلق خلق علیم. بعدم شواهدی هم ذکر کرده که آیات بعدی است. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه طبق نقل طبرسی در احتجاج می‌فرماید پیغمبر صلی الله علیه و سلم برابر این آیه به جدال احسن عمل کرده است. الحمدلله رب العالمین.